بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا، سمای طبیعی، صفحه 280، سطر 11. فصل فی تضاد الحرکات و تقابلها. فصل ششم است از مقاله چهارم. سلام علیکم. بحثی که در فصل پنجم داشتیم، بحث در مقایسه حرکات بود. چه حاصل مقایسه این میشد که حرکات یا مساویان یا یکی اسرع است و یکی ابتر. حالا بعد از این که این بحث مقایسه حرکات تمام شد، میخواییم بحث کنیم در تضاد حرکات، ببینیم چه حرکاتی با هم تضاد داره. قبل از ورود در بحث، من یه مثالی رو که دیروز از ابن سینا خوندم به یه صورت خاصی میخوام معنا کنم که شاید دیروزم معنا کرده، و اون اینه که مثال این بود: مثل انه یزن ان هاز السکین یهد اسرع و ابتر مما یهد هاز الصوت. این رو میشه اینطوری معنا کنیم: گمان میشود که چاقو برنده تر است از صوت، یا کنتر است از صوت، که سرعت رو سرعت حرکتی نگیریم، بگیم یهد و اسره یعنی سریع تر میبره، معنیش اینه که چیز تره. دیروز هم اینو گفتیم، هوا رو سریع تر میبره صوت، یا مثلا این جسم و این چاقو سریع تر میبره، که سریع تر میبرد یعنی تیزتر از اوست. اینم تیزه اونم تیزه، منتها این تیزتر از اونه یا اون تیزتر از اونه. اینطوری هم میتونید معنا کنید که اصلا به ظاهر حرکت مطرح نشه، اگرچه همین بریدن هم حرکته، نمیتونیم حرکت مطرح نکنیم، مثل بحثمون هم در حرکت بود. اما به طور صریح دیگه حرکت مطرح نکنیم. ما دیروز معنی که میکردیم غالبا اینطور بود که توش حرکت رو در نظر میگرفتیم. حالا میخوام بگم میتونیم اینطوری معنا کنیم که حرکت در نظر گرفته نشه، بگیم این برنده تر از اونه، اگرچه برندگی با حرکت همراهه، ولی اسم حرکت نبریم، بگیم این برنده تر از اونه. اینم برنده است اونم برنده، ولی این برنده تر. که ملاحظه میکنید اشتراک در بریدن رو ما داریم، ولی به خاطر اشتراک در بریدن ما داریم بریدن ها رو مقایسه میکنیم، در حالی که اون بریدن به نحوی است این بریدن به نحوی دیگر، جای مقایسه نداره، ولی فقط به خاطر اشتراک در اسم ما داریم مقایسه میکنیم. این هم یه معنی بود. حالا تتمه بحث دیروز قرارش بدیم که در لابلای حرف دیروز هم اشاره شد، ولی خب با این صراحت نگفتن. اما بحث امروز بود. ایشون در این فصل ابتدا ملاحظه میکنه اجناس حرکت رو، فصلی که مربوط به تضاده، ابتدا ملاحظه میکنه اجناس حرکت رو و میگه اجناس با هم تضاد ندارن، بلکه گاهی جمع میشن. بعد به انواع حرکت میپردازه، در انواع قائل به تضاد میشه، اما اما با قد، قد تکون متضادت. اجناس حرکات چهار تا به نظر ایشون، یعنی به نظر ابن سینا، حرکت کیفی، حرکت کمی، حرکت مکانی و حرکت وضعی، این چهار تا جنس داره. بنابر نظر صدر و پنجمی هم داریم که حرکت جوهر میشه. اجناس حرکات به نظر ابن سینا چهار تا. اجناس با هم جمع میشه، یک شی ممکنه حرکت نقلی کنه، در حینی که داره حرکت نقلی میکنه حرکت کمی هم بکنه. این بچه داره مثلا راه میره، خب این در ذهن داره رشد میکنه. حرکت کیفی هم ممکنه بکنه، مثلا پس کن پوست رنگش روشنه، وقتی رشد میکنه این پوست به سمت تیرگی میره، حرکت کیفی هم داره میکنه. حرکت کیفی و کمی و عینی هر سه با هم دارن جمع میشه. پس بین اجناس حرکات تضاد نیست، اینا قابل اجتماع هست. بعد میاد سراغ انواع حرکات، یعنی فقط میخوایم مثلا حرکت کیفی رو ملاحظه کنیم، دو تا از انواع این حرکت رو با هم بسنجیم که اینم حرکت کیفی است و حرکت کیفی است، آره تضاد دارن یا ندارن، اینم باید بحث بشه. ایشون میگه گاهی تضاد هست گاهی تضاد نیست. بعد حرکت، بعد از این که حرکت کیفی رو سنجید، حرکت کمی رو میسنجید. در حرکت کمی انواع با هم اختلاف دارن یا ندارن. بعد میرسه به حرکت وضعی، حرکت وضعی رو حواله میده آینده، میگه بعدا بحثش میکنه، ولی تضاد ندارد. در حرکت وضعی میگه تضاد ندارد، آینده بحثش میکنه. میرسه به حرکت مکانی که دیگه چهارمین قسمه. اینجا بحث طولانی میکنه تا نزدیکای شاید آخر فصل بره. حدود بله حدود یا نه حدود بلکه معیناً چهار صفحه بحث میکنه که اصلا عوامل تضاد حرکات چی هستند، عوامل تضاد حرکات چی هستند، اینا رو بیان میکنه. بعد شروع میکنه به بحث حرکت مکانی که انواعش با هم تضاد داره یا نداره. پس در حرکت کیفی مختصر بحث میکنه، در حرکت کمی مختصر بحث میکنه، در حرکت وضعی یه ذره بحث میکنه و غیر حواله میده با آینده، در حرکت مکانی مفصل بحث میکنه. ابتدا عوامل تضاد حرکات رو بیان میکنه در ظرف چهار صفحه، بعدن وارد این بحث میشه که در حرکات مکانی تضاد هست یا نیست. اون عوامل رسیدگی کرده، حالا راحت میتونه بگه تضاد هست نیست. از توجه شدید مطالب فصل من تمام تقریبا گفتم. اول مقایسه میکنه بین اجناس حرکات، تضاد رو منکر میشه، میگه اینا با هم جمع میشه، وقتی جمع شدن تضاد نداره. بعد میاد سراغ تک تک این اجناس، کیفی رو میاره و حکم میکنه به اینکه تضاد بین انواعش هست، کمی رو میاره حکم میکنه هست، وضعی رو میاره حکم میکنه نیست، تضاد نیست. به مکانی که میرسه مفصل بست. این فهرستی از این مباحث این فصل. دو نوع تصور داری به چی؟
خب طالب ما از ستیدیدی
نه همه رو گفت، همه رو خودشون میگه، همه رو خودشون نه جنس، ببینید جنس در ضمن نوع حاصل میشه، نوع هم در ضمن فرد حاصل میشه، این درست؟ منتها سه تا جنس با هم جمع میشن، نموب و استحاله و نقره، این سه تا با هم جمع میشن. این سه تا یعنی سه تا جنس با هم جمع میشه یا سه تا جنس در ضمن سه تا فرد؟ مسلم مراد این دومیه، سه تا جنس در ضمن سه تا فرد، و الا جنس به محابه جنسه که تو خارج نمیاد فردش.
سوال من بود که هم میشون یعنی جناس با هم دیگه تضاد ندارن، خود حرکت نقل هم جنسه درست شد؟ هر حرکت نقله باید انبایی با داریم، هر حرکت نقله باید انبایی با داریم. یا مثلا خود تسلقل ایشون نو گرفته به یه ارتباط دیگه هم این گرفته نداشت دادن جنسه، با اینکه دو هزار به یک اعتبار او اضافیه بود خودش جنسه، چون دو نوع تسلقل با داریم.
نه ایشون تثبت رو نوع میگیره، فقط جنس رو عبارت میگیره از حرکت کیفی، کمی، وضعی و مکانی.
مراد از اجناس چهار جنسی است که بین خود حرکته؟
بله، جنس عالی، اجناس عالیه حرکت، همین چهار تا. این چهار تا رو جنس میگیره، میگه اینا با هم قابل اجتماع، وضعیشو نمیاره، حرکت وضعی رو با نقلی جمع نمی کن. البته اونم ممکنه بشه، حرکت وضعی هم ممکنه بشه، شخص در اینی که داره راه میره دور خودش بچرخه، همین داره راه میره میچرخه دور خودش، خب این چرخیدن میشه حرکت وضعی، راه رفتن میشه حرکت انتقالی، رشد هم داره میکنه. مثلا فرض کن که استحالم داره، یا لازم نیست دور خودش بچرخه، دست شما رو پایین میکنه، این هم وضع بدن شد، اجزا بدن داره عوض میکنه، یعنی میگه حرکت وضعی. منتها حرکت وضعی رو ابن سینا کنار این حرکت ها ذکر نمی کنه، در وقتی میخواست بگه این جنس ها با هم جمع میشن حرکت وضعی رو نمیاره. حالا به چه جهت نمیاره خیلی روشن نیست. مرحوم لاهیجی در شبارق یه استنباطی از کلمات شیخ میکنه، میگه قبل از شیخ اصلا حرکت وضعی مطرح نبوده، شیخ مبتکر این حرکته و قدما این حرکت رو نگفتند. بعد اشاره میکنه اما در کلمات فارابی این حرکت نقل شده، حرکت وضعی، و احتمالا ابن سینا از فارابی گرفته، ولی قدما قبل از فارابی مطرح نکردند. شاید به همین مناسبت حرکت وضعی اینجا نیومده، چون حرکت وضعی، البته حرکت وضعی بعدا اشاره میکنه، اما شاید به همین مناسبتی که این سه تا حرکت آورده، چون همه دیگه گفتنش، وقتی میخواد جنس رو مقایسه کنه این سه تا رو میاره، اون چهارمی رو که وضعی نمیاره، با اینکه وضعی هم با این سه تا میتونه جمع بشه. شاید علت همین باشه که ایشون اون سه تا حرکت مشهور در زمان خودش رو بیان کرده، حرکت وضعی اونچنان مشهور نبوده، تازه داشته راه میافتاده، فارابی گفته، بعدم ابن سینا گفته، یواش یواش داشته جا میافتاده.
این مطلب باشه
بله،
شاید در این مسئله
حرکت عینی، حرکت عینی حرکت وضعی تحت پوشش قرار نمیده.
درسته، ولی در این قضیه شاید مشترکاتی
باشه. حالا یه توجیه اونم که من میگم، توجیه اونم که من میگم توجیه، اما چه سبب ذکر نکرده ابن سینای حرکت وضعی رو، نمیدونیم جهتی چیه، شاید نخواسته، شاید همین ستار جمع کرده دیگه کافیه، وضعی رو نبود. صفحه 280 داریم، سطح 12 ها، فصل فی تضاد دل حرکات و تقابله ها. میخوام بیان کنیم که حرکات تضاد دارن و تقابل دارن، کجا این حرکات تضاد و تقابل دارن و کجا ندارن، کجا میتونن جمع بشن کجا نمیتونن جمع بشن. و از قلنا فی تصاب الحرکات و تفاوتها فاولا ما نتکلم فی هو حال تضاد الحرکات. این قلنا رو من یه جور دیگه معنا میکنم، نه به صورتی که همه جا معنا میکنیم، چون سخن گفتیم حرف زدیم درباره تساوی حرکات و تفاوت حرکات به صورت بود، یعنی در فصل قبل بعضی حرکات رو با هم مساوی کردیم، بعضی حرکات رو متفاوت کردیم، گفتیم یکی اصله یکی ابتدایه، چون در فصل قبل مقایسه کردیم بین حرکات. حاصل مقایسه‌مون این شد که در بعضی حرکات تساوی داریم، در بعضی حرکات تفاوت داریم. حالا که ما سخن گفتیم، حرف زدیم درباره تساوی حرکات و تفاوت حرکات، فاولا ما نتکلم و پی سزاوارترین چیزی که بتوانیم درش تکلم کنیم الان حال تضاد حرکاته. یعنی بعد از مقایسه حرکات خوبه یا این بحث بپردازیم، خیلی مناسب است با بحث در مقایسه. فنقولو اما اولا، ثانیا نمیاد، ثانیا لابدای حرفا هست، ایشون اولا مقایسه میکنه بین اجناس، ثانیا مقایسه میکنه بین حرفا. دیگه اونجا که میخواد مقایسه کنه بین حرفا ثانیا نمیگه. دیدین دیگه تو کلمات نیسینه مطالب اینجور عبارت زیاده، اولاش میاد ثانیاش نمیاد، یا اولا میاد به جای ثانیا سمه میاد مثلا. فنقول اما اولا، فإن الحركات المختلفة الأجناس مثل النقلة والاستهالة والنمو فقط تجتمع معاً، این حركات مختلفة الأجناس مثل این ستایی که گفتیم گاهی با هم جمع میشن، وقتی جمع میشن متضاد میشن. چرا میگه گاهی جمع میشن؟ چون عبارت بعدش الان میخونیم، ایشون میگه در بعضی موارد به خاطر اسباب خارجی اجتماعشون منتقل، اجتماع اجناس منتقل میشه، نه ذاتن. ذاتن همه جا قابلیت اجتماع دارن، سبب خارجی باعث میشه که گاهی جمع نمیشه. پس با توجه به سبب خارجی میگیم گاهی اون سبب خارجی که مانع است وجود دارد و جمع نمیشن، گاهی هم که اون مانع وجود نداره جمع میشوند. پس گاهی جمع میشوند، نه همیشه. حالا میفرماید چه گاهی اتفاق میفته که میبینیم بعضی حرکت ها با هم جمع نمیشه، بعضی اجناس حرکت با هم جمع نمیشه. این نفکر کنید به خاطر اینکه ذاتشون ابای از جمع شدن داشته باشد، یعنی واقعا بینشون تضاد باشد، بلکه به خاطر سببی است خارجی که اون نمیذاره اینا با هم جمع بشن. مثلا تبرد حرکت کیفیه، تخلخل حرکت کمیه، این که با هم جمع نمیشن. چرا جمع نمیشن؟ چون تبرد اقتضای تکاسف میکنه، نمیتونه با تخلخل جمع بشه. تخلخل با حرارت سازگاره، برودت با تکاسف سازگاره. وقتی این چه داره به سمت تبرد میره، هیچ وقت به سمت تخلخل نمیره، بلکه به سمت تکاسف میره. اینجا سبب خارجی وجود داره، اون تبرده نمیتونه تخلخل درست بشه. اصلا جمع نمیشن نه به خاطر اینکه ذات حرکت کیفی با ذات حرکت کمی تضاد داشته باشه، این دو حرکت تضاد ندارن. اینجا در این مورد مخصوص سببی وجود دارد که نمیگذارد این جنس حرکت با این جنس حرکت جمع بشه. دو تا جنس هم دیگه، حتی که کیف نیستن، یکی کیف یکی کمه، دو جنس هم. ما گفتیم میتونن جمع بشه، ایشون هم یه بله به لحاظ ذات میتونه جمع بشه، یعنی کیف با کم میتونه جمع بشه، من تو چون کیف تبرده با این کم تو تخلخل جمع میشه. این به خاطر امر خارجیه، نه به خاطر اینکه مقتضای کیف و مقتضای کم این است که با هم جمع نشوند. فإن امتنع بعضها، یعنی بعض اجناس حرکات امتنا کنند از اجتماع با بعضی فی وقت ما در یه وقتی، فلیس ذلک، یعنی این امتنا، فلیس این امتنا لأن اتباع این حرکت از حیث این که نقل است و استعاده است و نمو بست توجب و ذالکنه توجب و امتنا را، ذاتشون اقتضا امتنا نمی کنه، ذاتشون از این جهت که این نقل است، این استحال است، اون نمابه اقتضا نمی کنه امتنا رو، بلکه عامل دیگری اقتضا می کنه. ول امر زائد و سبب من خارج، امر زائدی وجود داره، سبب خارجی وجود داره، اون نمیذاره این دوتا حرکت با هم جمع بشه. خب این بحث همون شد. تا اینجا ما جنس ها رو با هم مقایسه کردیم، حالا میخوام انواع رو مقایسه کنم. آیا انواع تضاد دارن یا ندارن؟ ایشون چهار تا بحث مطرح میکنه، همونطور که از خارج گفته. در یه بحث انواع کیفی رو با هم ملاحظه میکنه، در یه بحث انواع کمی، در یه بحث وضعی، و در بحث آخر انواع مکانی. در کیف میگوید که با هم تضاد پیدا میکنند. دو تا حرکت کیفی رو ملاحظه میکنه، میگه اینا با هم تضاد میکنه. مثلا تبعیض و تصبب، اینا تضاد دارن، همونطور که بیاض و سواد تضاد دارن. بیاض و سواد کیف هن، تبعیض و تصبب حرکت در کیف هن، خودشون کیف نیستن، حرکت در کیف هن. همونطور که کیف یعنی سواد و بیاض تضاد داره، تبعیض و تصبب هم که حرکت در کیف تضاد داره. بعد برای اینکه بیان کنه این دوتا تضاد دارن، تمام قیود تضاد رو یکی یکی رسیدگی میکنه، میگه در تبعیض و تصبب همه قیود وجود دارن. اولا وجودی هم، اولا تبعیض و تصبب وجودی هم. تا میگه وجودی هم، عدم و ملکه و سلب و ایجاب خارج میشه. ثانیاً تصور یکی مطابقه بر تصور دیگری نیست، اضافه خارج میشه. فعلاً آمادگی برای تضاد هست. اگر بقیه قید تضاد رو داشته باشیم تضاد حاصل میشه، چون ستادی رو بیرون کردیم، تضایف رو بیرون کردیم، عدم ملکه رو بیرون کردیم، سلب و ایجاب رو بیرون کردیم، میمونه این تضاد زنا. آمادگی برای تضاد هست. ببینیم بقیه قید تضاد هست یا نه. میگه بین هما غایت الخلافه. سیفیدی اگه بخواد زردی بشه بینشون غایت الخلاف نیست. سیفیدی میخواد سیاهی بشه یا سیاهی میخواد سیفیدی بشه، بینشون غایت الخلاف نیست. تبعیض و تصبب با تصفر فرق میکنه. تصفر یعنی زرد شدن وسطه، یعنی خلاف داره با تبعیض، خلاف داره با تصبب، ولی غایت الخلاف نداره. اما تبعیض و تصبب غایت الخلاف داره، پس قید دیگر تضاد هم موجوده. فی موضوع واحد، موضوع واحد میتونن داشته باشن که در این موضوع اجتماعشون محال، تعاقبشون جایز. تا اینجا روشنه. اینم قید دیگره که موضوع واحد دارن. قید دیگر، قید آخر این که همه در تحت یک جنس داخلن، در تحت جنس غریب. تضاد اینطوره دیگه، داخلانه تحت جنس غریب، این یک. امران وجودیان این اول، امران وجودیان این یک، داخلان تحت جنس غریب دو. که لا یجتمعان فی موضوع واحد بل یتعاقبان، این سه. بینهم غایت الخلاف چهار. این چهار تا قید ما بر تضاد داریم. ایشون هر چهار تا قید رو یکی یکی تصریح میکنه، میگه اینا هستن در تبعیض و تصبب، این چهار قید رو داریم. اگر چهار قید رو داریم پس تضاد داریم. در ضمن وقتی تضاد رو اثبات میکنه، اون سه دیگه، سه تا تقابل دیگه رو اخراج میکنه، یکی تضایف رو، یکی سلب و ایجاب رو، یکی هم عدم ملکه. مطالب آسونه، به همین اندازه خارج ما اکتفا میکنم، یه بقیهش حل نشه. و اما الحرکات و داخلت و تحت جنس واحد که با هم اختلاف نوعی پیدا میکنن، نه اختلاف جنسی، همشون تحت جنس واحد داخلن، از اختلاف نوعی دارن ولی اختلاف جنسی ندارن. مثل تصبب و تبعیضی که واقع این فی جنس کیفیت، یعنی تحت جنس کیفیت داخلن. علن نحوه من الوقوع المذکور. الان نحو من الوقوع المذکور یعنی چی؟ چند جور میتونی معناش کنی؟ یکی الان نحو من الوقوع المذکور فی المنطق، در منطق چی گفته شد؟ گفته شد اونهایی که تحت یک جنس داخلن دوتا نوعن. با این عبارت ایشون میخواد بیان کند که تصور و تبیض چون تحت یک جنس داخلند پس دوتا نوع هم. در ضمن به شرط تضاد هم داره اشاره میکنه، چون شرط تضاد هم اینه که دو متضاد دو نوع داخل در تحت جنس قریب باشن، به این هم داره اشاره میکنه و در ضمن بیان میکنه که اون چه که واقع میشود تحت جنس چنانچه در منطق گفته شده نوع است. آن چه تحت جنس واقع می شود نوع است. این دوتا یعنی تبیض و تثبت تحت جنس کیفیت داخلند به همون نحوی که در منطق گفته شده، یعنی به عنوان دوتا نوع. پس تبیض و تثبت دوتا نوع اند داخل در تحت جنس غریب. به جای این که بگه دوتا نوع اند داخل در تحت جنس غریب، اینطوری داره بیان می کنه، میگه تثبت و تبیض در تحت جنس کیفیت اند به همون نحوی که در منطق گفته شده. این یه معنا. یه معنای دیگر که بعضی ها این چنین گفتن، گفتن که الان نحوه من الوقوع المذکور یعنی لا علا سبیل الاندراج. اینو توجه کنید، فقط همین حاشیه همین اندازه داره، لا علا سبیل الاندراج. اینو میخوام توضیح بدم، بیش از این دیگه صحبتی نکرده. بله؟ سوالتون رو متوجه نشده. یعنی الان نه به من الواقع قید بشه برای الواقعین، در اون الواقعین توضیح میده که چگونه است. اینو میفرمایی؟ خب بله همینه. الان میخوام بیانش کنیم. بله الان نه به من الواقع المذکور مثل مفعول مطلق نوعیست برای الواقعین، البته مفعول مطلق نیست، مثل مفعول مطلق نوعیست برای الواقعین و در الواقعین توضیح میده. اما حالا خود الان نحو من الوقوع المذکور خودش توضیح میخواد، درسته داره الواقعین توضیح میده ولی خودش توضیح میخواد. توضیح خودش چیه؟ توضیح اول که عرض کردم، توضیح دوم اینه که لا علی سبیل الاندراج. سواد و بیاض واقعا تحت جنس کیفیت علی سبیل الاندراج، چون بالاخره هر دوشون کیفن، پس داخل در تحت کیف یعنی لونند علا سبیل اندراج، یعنی دو نوع هم برو. اما تبیض و تثبت که کیف نیستن، حرکت در کیف هم. اینا که تحت کیفیت داخل نیستن علا سبیل اندراج. بله به یه نحوی که قبلا ذکر کردیم داخلند. به چه نحو داخلند؟ قبلا گفتیم تبیض و بیاض هر دو تحت یک جنس هم، تحت یک جنس هم، تحت یک هم. تصوت و سواد هم همینطور، منتها یکیش فرد سیال یکی فرد غیر سیال. یعنی گفتیم برای بیاض برای این لون دو تا فرد داریم یا دو نوع داریم، یکی نوع سیال که ازش تعبیر میکنیم به تبیض، یکی نوع ثابت و قار که ازش تعبیر میکنیم به بیاض. اینا رو همه رو داخل کردیم تحت بیات یا تحت سواد به این نحوه داخل کردیم که اندراج نبود. بله بیاض و سوادش مندرج بود، ولی تبیض و تسوادش مندرج نبود. این بیانی که الان من کردم بیان دوم بود برای این عبارت. ایشون قرار داد الواقعین فی جنس کیفیت، نه فی جنس حرکت کیفی. نه کیفیت حرکت کیفی نیست، کیفیت داره اینجا. فی جنس کیفیت الان نه به من الوقوع المذکور، خودش متوجه است داره میگه جنس کیفیت نه جنس حرکت کیفی. حرکت کیفی اصلا جنس نگرفته ایشون. حالا علاقه کسی فکر کرده یا نکرده، ولی ابن سینا وقتی داره عبارت رو می‌نویسه باید تمام قیود رو بیاره. وقتی میگه واقعا در جنس کیفیت، جنسی که عبارت از کیفیت است، اضافه بیانیه، میگه واقعا در تحت جنسی که عبارت از کیفیت است. خب مسلم تبعیض تصابت واقع در تحت جنس کیفیت نیست، اون بیاض و سواده که داخله. وقوع به معنای اندراجه، ولی ایشون میگه نه به معنای اندراج، بلکه الان نحوه من الوقوعی که ذکر کردیم. ایشون قبلا ذکر کردیم مطلبو، حالا من یادم نیست کجا بود جاش، الان یادم نیست، ولی گفتش که تبیض فردیست غار غیر غار و بیاض فردیست غار، هر دو رو فرد کیفیت کرده، در حالی که تبیض فرد کیفیت نیست. لذا میگه الان نه به من الوقوع که ذکر کردیم. تصبد گفت دو فرد دارد، یعنی کیف سواد گفت دو فرد داره، این عبارتش الان یادم نیست، اگر پیدا میکردم خوب بود. یکی تصبد که فرد غیر غاره، یکی سواد که فرد غاره. این بیان ایشون داشت که ببینید الان چهار چیز رو داخل کرد تحت کیفیت، دوتاش ثابت هم دوتاش غیر غار هم بدا کردی؟ چند؟ نبدوسه؟ بله درست. والکیفو صفحه 93 سطر 8 در فصل دوم از مقاله دوم که معنون است به فی نسبت الحرکه الی المقولات، در اونجا داره والکیفو اما قارون و اما سیالون، که سیالش رو معنا میکنه هو بر حرکت فلکیف الستحانه، بعد داره بر کم منها قارون و منها سیالون تا آخر. بعد میگه که و رو با ما تماد و بعض اون فی مذهب اتقال و جوهر منها قارون و منها سیال. بعد میگه و قال این الکم و سیال نوع من انواع کم المتصل لامکان الوجود هر بموشته، که کم سیال هم فردی و نوعی گرفته. بعد قال و تصبد و سواد من جنس واحد، الا ان ثبات قار و تثبات غیر قار. این ملاحظه میکنید اینجا الان جز کم و کیف گرفته دیگه، یعنی تبیض که حرکت در بیازه و تثبات که حرکت در ثباته جز کیف گرفته. لذا میگه الان نحوه من البقول مذکور، ولی اگه مندرج تحت کیف بود که دیگه احتیاج نداره اینو بگه. میگه بیاض و ثبات مندرج تحت کیف هم دیگه، نمیگه به نحوه بقول مذکور. یه آدرس دیگرم پیدا کردن به من نشون میدن ولی من میخونم، خیلی مناسب بحث ما نیست. خوبه، جای خوبیه. صفحه چند بود؟ 269. 269 هم آوردن نشون میدن، بعدی نیست ولی به درد کار ما نمیخوان. همون صفحه 93 که اول اشاره کردید بهتر بود.
شما همه سفر روز 62 مفرد فرامید فرام درمیه حرکت در مقابل اینه سفر نقدسه بیمه خود مقابل اینه.
البته در همین صفحه 269 سطر چهارمش داریم، فعین نه تثبت معلوم من حاله اندکل احد انه مخالفون لتبیزه به نوع. این عبارت شاید خوب باشه، این نه تثبت معلوم من حاله اندکل احد انه مخالفون لتبیزه به نوع، یعنی دو نوع مختلف هم. خب دو نوع مختلف هم برای چه جنسی؟ برای حرکت کیف یا برای کیف؟ البته اونجا داره فهم نه مثل حرکات لطیفه که اونجا دو تا نوع میگیره برای حرکت در که، خب اون ابی نداره علا سبیل اندراجه، ولی اینجا داره نوع میگیره برای کیف. تبعیض تثبت نوع کیف هستن منطقه نه علا سبیل اندراج. بله؟ کجا این فعال؟ تبعیض و تثبت از قبول اصلا خود حرکت مقوله انفعاله. خود ابن سینا معتقده که حرکت مقوله انفعاله، حالا چه تبعیض و تثبت باشه، چه تخلخل و تکاسف باشه، چه هر چی. بله همین دیگه، به همین جا داریم میگیم الان نحوه من البقوع المذکور بیاض و ثبات تحت کیفن، اما تبیض و تثبت که حرکتن به خاطر اینکه حرکت انفعالی اینا باید انفعال باشن، ولی در این حال داریم میبریمشون تحت کیف. ایشون میگه به همون نحوه که ذکر کردیم که تحت کیف، یعنی خودش متوجه است که اینا تحت کیف نیستن، اینا تحت انفعالن. میگه به اون نحوه که ما بردیمشون تحت کیف، چی جوری بردیمشون تحت کیف؟ گفتیم که کیف دو فرد دارد، یه فرد قار که عبارت از ثبات یا بیازه، یه فرد غیر قار که تبیض و ثباته. این کارو کردیم، الان این عبارت پیدا نشد هنوز، شما آدرس آوردی این پیدا نشد، چون ایشون این کارو کرد، فرد قار و غیر قار قرار داد. فإنها قد تكون متضاده. این فإنها جواب اماست، اما حرکاتی که داخل تحت جنس واحدن فانها قد تكون متضادتن، گاهی متضاد اگر حرکت ها کیفی باشند و اگر کمی باشند نیست، ولی وضعی باشند تضاد ندارند، مکانی باشند با توضیح بدید. فانها قد تكون متضادتن، فان التصور موافق للتبيز في الجنس. این یه شرط از شرایط تضاده، شرایط تضاد داریم، به قیود تضاد داریم. گفتیم امران وجودیان واقعان تحت جنس غریب. الان داری اینو میگه که واقعا تحت جنس غریب، فإن التصبد موافق لتبیض فی الجنس، یعنی هر دو تحت یه جنس هست. جنس غریبه دیگه، اینجا هم جنس غریبه دیگه. خود تصبد و تبعیه چی؟ خود تصبد و تبعیه جنس غریبشون چیه؟ نه تصبد جنس غریب است ولی چیزای دیگه. تصور تبعیض نوع اضافیه. خودش کلا تصور
دو نوع کرد.
تبعیض هم دو نوع کرد. اون
دو تا مسیر ها. اصلا مختلف هم دو تا تصویرشون.
حالا شما اینو پس کنید، شرایط تضاد نگیرید، اگر نمیخونه نگیرید.
جنس غریب خودشون به جنس غریب آخری دو سلسله.
بله دارم جنس غریب که بگن تحت جنس غریب باشی، نه دارم تحت جنس غریب حقیقی بیده. جنس غریب که بلا خاصه برش ما حقیقی قرار میده، نه جنس غریب خدا ما
حالا جنس غریب نگید، فل جنس خودش هم جنس غریب نگفت. اگر اشکالی داره اینو جز شرایط نگید، اگر اشکال نداره که به نظر میسه اشکال نداره. بله بله تحت جنس غریبه، تحت جنس غریبه. تصبد و تبعیض دو تا نوع بگیرید و بگید تحت جنس غریب اندید. حالا خود شما میگید ایشون تصبد رو از دو مسیر درست کرد و هر کدوم نوع جدا قرار داد، پس اون میشن نوع، نه تصبد. تصبد میشه جنس بر اون دو تا نوع. شما اشکالتون اینه که تصبد جنس هست بر اون دو تا نوع. وقتی جنس باشه تحت جنس قریب داخل نیست، تحت جنس بعید داخله. اگر چه اون جنس بعید جنس قریب خودشه، اگر جنس بعیده، اشکال شما اینه. حالا اگر واقعا قراره که دو تا زد تحت جنس قریب واقعی داخل باشه نه تحت جنس قریب خودشون، این قیدره که ایشون در اینجا آورده جز شرایط تضاد قرار نمیدیم، بقیه شما قرار میدیم. چرا الان میخونی معلوم میشه ایشون نظرش به تعریف تضاده. تمام قیود یکی یک ذکر میکنه، بعد میگه همه این قیود در تبعیض تصبد هستن، پس تضاد هست.
تضاد
الله یه حالی تضاد باید دو نوع باشن تحت جنس قلب. حالا شما از اون عبارت در میارید دو نوع اخیر که تحت جنس قلب باشه. بله؟ نوعین اخیره. نوعین اخیره و تسبب و تبعیض نوعین اخیره نمیشه. بله سبب و تبعیض نوعین اخیره نه. تبعیض و تسبب حرفی. سواد و بیاز نوعین اخیر هم که داخل تحت جنس غریب هم لذا تضاد دارن، اما تبیاز و تصبود به بیانی که سینا قبلن در صفحه 269 گفت نوعین اخیر نیستن، چون هر کدومشون به دو نوع تقسیم میشن، چون دو مسیح دارن. مگر این که حالا اونجا نوع رو توسعه بدین، اونجا وقتی میگه اختلاف به نوع دارن نوع رو توسعه بدین، اینجا در حصولت میگه که تصبود موافق تبعیض از فل جنس، یعنی هر دو یک جنس دارن، موافق با تبعیض در جنس یعنی هر دو یک جنس دارن، پس هر دو داخل تحت یک جنس هم. جنسشون هم جنس قریب خودشونه، اگرچه خودشون نوع اخیر نیستن و مشکل مطلب همینه که خودشون نوع اخیر نیستن، چون در صفحه 269 گفت به دو نوع تقسیم میشن، گفت مخالف این با اون مخالفه به نوعه. مگر عرض کردم اونجا دستکاری کنیم در کلمه نوع، اگر نتونستیم دستکاری کنیم اینجا میگیم یکی از قیود تضاد رو بیان نمی کنیم، یعنی اون قیود دیگر داره بیان میکنه. و این تصور موافق لتبیض فی الجنس، این قید اول بود که حالا میشه ازش صرف نظر کنیم. قید دوم و یشارکه فی الموضوع، یعنی تصبب مشارک تبیض است در موضوع. این یک قید از قیود تضاده که مشارکت در موضوع دارن و نمیتونن در یه موضوع جمع بشن، میتونن در یه موضوع تعاقب کنن. ولکنه مقابل له، ولکنه مقابل له، یعنی در عین توافق در جنس و تشارک در موضوع لکنه مقابل له. این لکنه استدراک از اون توافق و تشارکه، یعنی در عینی که توافق دارن در جنس تشارک دارن در موضوع، در این حال لکنه مقابل له، یعنی این تصبب مقابل تبیض است. مقابل است یعنی چی؟ یعنی یستحیل و اجتماعه معه، محال است که این تصبب معه و اون تبعیض جمع بشه. و این اصلا قانون تضاد، یکی از قوید تضاد. قید بعدی و هو معنن وجودی، هو یعنی تصبب، هو معنن وجودی کما ان تبعیض معنن وجودی، هر دو معنی وجودی هست. با این قید سلب و ایجاب رو خارج کرد، عدم ملکه رو خارج کرد، چون اول گفت لکنه مقابل الله، تا گفت مقابل الله تقابل درست شد، تقابل که درست شد هر چهار قسمش آمد، فعلا دو قسمش رو بیرون کرد، گفت هر دو وجودی هست، با وجودی بودن هر دو هم سلب و ایجاب رو بیرون کرد هم عدم ملکه رو. و لیس مقولا بالقیاس الی الاخر، تصبب مقوله بالقیاس به تبیض نیست، پس مضاف هم نیست، چون در مضاف اینطوره که احدهما مقول است به قیاس الالآخر، یعنی شما عبوبت میگید به قیاس به منوبت، منوبت میگید به قیاس الالعبوبت، با این قید مضاف رو خارج کرد، با اون قید قبلی اون دفت دیگر رو خارج کرده بود، پس دیگه هم رون حسن میشه به تضاد. بعد میگه به بینهما، میخواد قایت الخلاف رو درست کنه که این دیگه آخرین شرط تضاده. و بینهما من الخلاف اکثر من ما بین احدهما و بین تصفر، تصقر غلطه، بین تصفر و غیره، بین تصبب و تبیض اختلاف بیشتر از اختلافی است که بین احدهما یعنی تصبب با تصفر یا تبیض با تصفر است، و غیر تصفر مثل تخذر است. یا اینا اختلاف دارن، تبعیض با و تصفر و تخذل و تحمل اینا اختلاف داره، تصفر هم همینطور. اما اختلافی که بین تصفر و تبیز بیش از اختلافی که بین این هاست. و هو قایت الخلاف، این اکثر بودن قایت الخلاف، یعنی این خلافی که اکثر است همون قایت الخلافی است که در تضاد شرط است. قیود داخل در تعریف زدان رو همه رو ذکر کرد. بعد میگه و هاذه الامور التي بها يسير الشيء ضدش. هاذه یعنی چند تایی که گفتیم. حالا داخلان تحت جنس غریب رو تشکیل کردید، ولی بقیهش هست، موضوع واحد دارن، هر دو معنی وجودی هست، بینشون قایت الخلافه. این همه شرایط دیگه، این همه شرایط تضاده. میگه هاذه الامور، اینهایی که گفتیم اموری هستن که اگر که به وسیله این امور یسیر و شه زدشه. این کلی مطلب نتیجه میگیره، فت تبیاز زد و تصبر، کما ان البیاز زد و سبر. اینو ملاحظه کنید، اینطور گفت، اول بیان کرد که این قیود در تصبر و تبیاز صادق هست. بعد کبرای کلی گفت هر جا که این قیود باشد تضاد هست، نتیجه گرفت فت تبیاز و زد و تصبر، کما ان البیاز زد و سبر. بحث در حرکت کیفی تمام شد و ثابت شد که بین انواع حرکات کیفی تضاد هست. چرا؟ چون تمام قیودی که ما در تضاد لازم داریم در انواع مندرج تحت جنس کیفیت وجود دارند، تمام این قیود وجود دارند. پس اگر تمام این قیود که منشأ حصول تضادن وجود دارد، پس بین انواع کیفی ما تضاد داریم، بین انواع حرکت های کیفی تضاد داریم. از و کذالک فی مقولت الکم وارد بحث بعدی میشه که در مقوله کم من میخواد تضاد درست کنه، یعنی انواع حرکت های کم میرم میخواد متضاد کنه، که انشاءالله باید بزنید فرکت سکنه.